بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به حضر برادران و خواهران عزیز. درود می‌فرستیم بر همه مجاهدین، مردان و زنان مجاهد و شهیدانی که طی دهه‌ها چه در عصر انقلاب و چه پس از پیروزی در صحنه‌های مختلف به شهادت رسیدند. فرمودن فقط همین مسجد در این محله از شهر ری بیش از 100 شهید تقدیم کرده به اسلام برای گسترش توحید و عدالت. چند خیابان باز بیش از 100 شهید از دوران انقلاب، دوران جنگ و دفاع مقدس و حتی در دوران فرمودن شهید از درگیری‌های داخلی، ترورها و این جریان سال 88. عنوان بحثی که دوستان فرمودن ما محضر شما باشیم در 40 سالگرد انقلاب اسلامی، یه نگاهی است به فلسفه الهی نهضت و یه اشاره ای به اونها که آمدند و اونها که رفتند، ریزش ها و رویش ها. همه پدیده های اجتماعی ریزش و رویش دارن. مسئله اصلی اینه که چه رویش و چه ریزشی. همه موجودات زنده دوست و دشمن دارن. سوال اینه که چه کسانی دوست تو و چه کسانی دشمن تو هستن، چه کسانی چرا گسستند و چه کسانی چرا پیوستند. و الا این گسست و پیوست همه جا هست. هم خداوند، خدا دوست و دشمنانی و دشمنانی داره، هم شیطان دوستانی و دشمنانی. هیچ کس در این عالم بدون دوست و بدون دشمن نیست. سوال اینه که دوستی و دشمنی بر چه اساسی است؟ با چه کسانی و چرا دوست هستی؟ با چه کسانی و چرا دشمن؟ از اون طرف ماجرا نگاه کنیم. چه کسانی با تو چرا دوستند و چه کسانی با تو چرا دشمن؟ یه تعبیر است که به نحوی در قرآن کریم، در وحی شریف و با تعابیر دیگری در سنت و احادیث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت ایشون سلام الله علیهم آمده. با این که فرمودن همه شما به طور طبیعی درگیر با یه سری حب و بغضها و احبا و اعدا هستید. سوال اینه که حب و بغض تو به عنوان فرد و شما به عنوان جامعه با چه کسانی و برای چه چیزهایی است. تعبیر روایات اینه که حب فی الله و بغض فی الله، یعنی دوستی و دشمنی برای خدا، برای حق. این سیره موحدینه، سیره مؤمنین و مجاهدینه که برای حق به همه عشق می‌ورزند، به همه خدمت می‌کنند، برای همه نوکری می‌کنند ولو نشناسن کیه، برای حق. و با هر کس که با حق درگیر میشه، چه حق مطلق که خدای متعال است، چه حق نسبی یعنی با حقوق مردم، با حقوق و با حقیقت درگیر میشن، اینا با اونا درگیر میشن. این خصلت آدمها و نهضت‌های رشد یافته و متعالی است که به خاطر منافع مادی شخصی خودشون نه با کسی در میافتند، نه با کسی نزدیک میشن، نه دور میشن نه نزدیک. جاذبه و دافعه همه جا هست. هر موجود زندهی جاذبه داره و دافعه. مهم اینه که چی رو و کیو جذب میکنی و چه کسانی و چه چیزهایی رو دفع میکنی و چرا؟ اونایی که انسانهای پاک و شریفند حب و بغض دارند، منتها حب و بغضشون برای خودشون و نفسانیت خودشون و اینا نیست. امثال بنده هم حب و بغض داریم، منتها من به کسانی حب میورزم که منافعشون به من برسه و با کسانی بغض میورزم که نفعشون به من نرسه تو دنیا یا به من صدمه بزنن. یعنی ملاک من خودم هم. به حق کار نداریم امثال بنده، به حق کار نداریم، نه به حقیقت مطلق، نه به حقیقت نسبی، نه به حق به عنوان هدف، نه به حق به عنوان وسیله، در هیچ کدوم از این مقاطع. معیار من منافع منه، معیار تو منافع توست. اگر منافع من و تو هم جهت شد با هم رفیقیم، اتحادیه و ائتلاف ایجاد میکنه. اگر منافع من با منافع تو اشتکاک پیدا کرد، کاری ندارم که حق منه یا حق توست، به حق و حقوق کاری ندارم، با تو درگیر میشم چون تو با منافع من درگیر شدی. پس این اول یک پاسخی به این سوال بدیم، چون بعضیا میگن آقا اینایی که صحبت از حق و باطل میکنن مدام دنبال دشمن سازی و اینکه کی دوسته کی دشمنه و درگیری و حرفاین. جواب اینه که همه دوست و دشمن دارن، یک نفر نیست که دوست یا دشمن نداشته باشه. منتها بحث اینه دوستی و دشمنی، جنگ و صلح، حب و بغض برای چی؟ ریزش و رویش همه جا هست، اما برای چی؟ شما هر اقدامی بکنه تو خانواده، تو محله، تو محل کارت، تو جامعه، هر کاری انجام بده، یه عده خوششون میاد، یه عده بدش. چه کار حق کنی چه باطل، چه ظلم کنی چه نکنی، متا وقتی عدل میورزی ظالم دشمن توست، مظلوم دوست تو. وقتی ظلم می‌ورزیم عادل با ما دشمن میشه، ظالم با ما دوست میشه. وقتی ظلم می‌ورزیم مظلوم از ما دفع میشه، ظالم به ما جذب میشه. پس همه جذب و دفع دارن، همه مشغول درگیری‌اند، کش و واکشن، چه حق چه باطل. کسی فکر کنه یک فکری هست به نام صلح کل و صلح مطلق، این دروغه، چون همون کسی که شعار صلح کل میده همونش خودش به خاطر منافع خودش یا حداقل به خاطر ایده خودش یک کسانی رو بد میدانه، یعنی با مخالف این ایده یا مخالف حقش با او که دشمن میشه. که فرض کنید یک کسی باشه صادقانه بگه من همه رو دوست دارم، حق و باطل کار ندارم، همینم دروغ میگه. اولا مزاحمش که بشی منافع خودشو به خطر ببینه، خواهی دید که همین آقای صلح کل تبدیل میشه به یک موجود وحشی و خشن مثل بقیه. ثانیاً اگر صحبت منافع نباشه، با حرفش مخالفت کنی، با این ایده مخالفت کنی، نقد کنی، اعتراض کنی، حداقل کار اینه که به تو که میگه قبولت ندارم. پس کدوم صلح کل؟ همه یه چیزایی رو و یک کسایی رو قبول دارن، یک چیزا و یک کسایی رو قبول ندارن، یه چیزایی رو جذب میکنن، یه چیزایی دفع. استثناء نداره، خدا اینطوره، شیطان هم اینطور. سوال اینه که دوستی و دشمنی برای چی؟ برای حق در مسیر باطله. اون جنگ و صلح هر دوش باطله، جنگش هم باطله، صلحش هم باطله. جنگش خشونت و خیانت و ستمه، صلحش هم سازش و تسلیمه. تو مسیر حق جنگش هم حق، صلحش هم حقه، چون هر دو برای دفاع از حق، هم به معنای حقیقت، هم حق به معنای حقوق، هر دو هست. نمیشه کسی دوست حق باشه دوست باطل هم باشه. دوست باطل دشمن حقه، دوست حق دشمن باطل. ای کسی بگه من هم با حق هم با باطل با هر دو دوستم، این اولا به لحاظ منطقی معنا نداره. مثل که بگه الان هم شب هم روز، تناقضه، اصلا محاله، چون حق نفی باطله، باطل نفی حقه، چطوری هر دوشو با هم قبول داری؟ پس به لحاظ منطقی غلط، به لحاظ عملی هم محاله، محاله همشیز. پس وقتی از ریزش و رویش حرف میزنیم، توجه بکنیم که نظام علی و نظام معاویه هر دو هم ریزش دارن هم رویش، منتها دلائلش فرق میکنه، متفاوت. کی از علی دفع میشه؟ دشمن عدالت. کی با از معاویه دفع میشه؟ دشمن ستم و بیعدالتی. کی جذب علی میشه؟ حق طلب، عدالت خواه. کی جذب معاویه میشه؟ کسی که میخواد از طریق بیعدالتی ارتزاق کنه. نمیتونی بگی آقا حسین و یزید هر دو حقه، حقانیت حسین بطلان یزید، حقانیت یزید بطلان حسین. یعنی تو فهمیدی حسین و یزید هر دو حقن، خود حسین نفهمید، درگیر شد بابات. مسئله اینه که ما با کی برای چی دوست میشیم، با کی برای چی دشمن، و الا همه با یک، هر کسی با یک کسانی دوست و دشمن، برای خودم یا برای خدا. یعنی من طرف عدالتم، با دوستان عدالت دوستم، با دشمنان عدالت دشمنم. سلم لمن سالمکم، هر بن لمن هاره بکن. آقا با هر کی شما در صلحید ما با او در صلحیم، با هر کی شما در جنگید و او با شما در جنگه ما به او اعلام جنگ میکنیم. مگه میتونید بین حق و باطل بی‌طرف باشید؟ مگه میتونید بگی هم عدل رو قبول دارم هم ظلمو؟ عدل یعنی نه ظلم، ظلم یعنی نه عدل. تو چطور میتونی بگی آری به عدل و آری به ظلم؟ نه منطقا معنا داره نه عملا امکان داره. از کجا میفهمیم یک شخص فاسده یا صالح؟ خودم فاسده یا صالح؟ از اینکه ببینم دوستان من کیان، دشمنان من کی. از کجا بفهمیم یک نظام فاسد هست یا فاسد نیست؟ ببینید دشمنانش فاسدن یا دوستانش، از اینجا میشه فهم. اگر یک سیستم صالح، آدمای صالح رویش میکنن ریزش نمیکنن. اگر یک سیستمی، یک دستگاهی فاسد، رویش آدمای فاسد و ریزش آدمای صالح اتفاق میفته. این نکته اول. نکته دوم، انقلاب اسلامی وارد دهه پنجمش میشه. پیروزی هایی و شکست هایی داشتیم و خواهیم داشت. همه جریان ها چه حق چه باطل هم پیروزی دارن هم شکست. اینم که کی کجا چقدر پیروز شده یا شکست خورده با منطق مادی، با مقیاس مادی، اینم روشن ثابت نمی کنه که کی حق کی باطل. گاهی جبهه حق شکست خورده، حق شکست نخورده ولی طرفداران حق شکست خورده. باطل هیچ وقت پیروز نمیشه ولی طرفدارانش به لحاظ مادی ممکنه پیروز بشن. او یک منطق دیگری داره. شکست و پیروزی مادی به معنای شکست و پیروزی حق و باطل نیست. حق همیشه پیروزه، امکان نداره باطل پیروز بشه، چون باطل پوچه. باطل میدونید، حق در لغت عرب، حق یعنی اون چه هست، باطل یعنی اون چه نیست. این گل یا پوچ بازی میکنی، وقتی دست با میگویی پوچ، باطل یعنی پوچ. چطور میشه پوچ پیروز بشه؟ پوچ که چیزی نیست که پیروز بشه. چطور میشه عدم بر وجود پیروز بشه؟ عدم چیزی نیست اصلا. عدم کی پیروز میشه؟ پیروزی عدم همیشه اعتباریه، عارضیه. وقتی حق نیست باطل هست، چون باطل اصلا چیزی نیست. باطل یعنی فقدان حق. لذا قرآن بفرماد کلن همیشه جا الحق و زهق الباطل. هر وقت حق بیاد باطل حتما شد میره، چون ان الباطل کان زهوقا. باطل اصلا ذاتن رفتنیه، موندنی نیست، باد هواست. پس چرا در یک بخشای مهمی از تاریخ و جغرافیای بشری طرفداران باطل حاکمن، طرفداران حق شکست خوردن؟ جواب اینه، اگر حق به مسافه باطل بیاد حتما جا الحق و زهق الباطل. یعنی محال بگن آقا این عدالت، این ظلم. بشریت بگه ظلم از عدل بهتره، امکان نداره. همه میگن عدل از ظلم بهتره، حتی ظالم. حتی ظالم هم وقتی میخواد کار خودش رو توجیه کنه میگه کار من عادلانه، نمیگه که من ظالمم که، درسته؟ همین یعنی عدل بر ظلم پیروز است. اگر عدل از ظلم شکست میخوره، چطور ظالم که بر مظلوم پیروز میشه هیچ وقت جرأت نمیکنه بگه من ظالمم، میگه من عادلم؟ یعنی برچسب عدل و حق رو خودش میزنه. این یعنی جا الحق و زهق الباطل. این نکته عرض بنده نیست، اینا جزء آموزه‌های قرآنه که ما توجه نداریم. لذا هر کی میترسه حق از باطل شکست بخوره، بدونه که حق و باطل رو درست نشناخته. حق از باطل شکست نمیخوره. اما اهل با اهل حق ممکنه از اهل باطل در یک مقطعی شکست مادی بخورن وقتی تعدادشون کمتره. در کربلا حق پیروز شد یا باطل؟ حق پیروز شد. هیچ کس امروز دنبال قبر یزید نمیگرده مگر برای که خرابکاری کنه روش. ولی 20 میلیون انسان به سمت مزار حسین اربعین حرکت میکنه. بزرگترین راهپیمایی در تاریخ بشر. حق پیروز بود یا باطل؟ کسی یزید رو میشناسه الان؟ ولی همه دنیا حسین رو میشناسه. آقا حسین که کشته شد یزید پیروز شد اونجا. پیروزی باطل بر حق نبود. این تازه در بدترین وضعیت به لحاظ مادی. 72 نفر جلوی 10,000، 30,000، 100,000. هر جا اهل حق آمدن تو صحنه هم علاوه بر اینکه حق بر باطل پیروز بود، اهل حق هم بر اهل باطل پیروز شدن. تو کربلا اهل حق نیامدن تو صحنه. واسادن نگاه کردن. اگه اهل حق می آمدن که شکست نمی خوردن. به لحاظ مادی هم شکست نمی خوردن. حق که از باطل شکست نخورد در کربلا. هیچ کس از یزید دفاع نمی کنه. هم از حسین حرف می زنن. اما اهل حق هم از اهل باطل در کربلا شکست مادی خوردن. علتشی بود که اهل حق نیامدن. صدها هزار بودن. 70 نفر آمدن. 100 نفر آمدن. صدای حسین رو شنیدن و نیامدن. هل من ناصر رو شنیدن و نیامدن. گفتن آقا شما شهید شید بعد ما میام عزاداری میکنم. آش نظری براتون میپزیم. قمه هم میزنیم. ولی کربلا نمیرم. حالا شما بفرمایید. بعدم که کار تموم شد ما میرم. اگر اهل حق تو کربلا میامدن، اهل حق هم بر اهل باطل پیروز میشه. نمونهش انقلاب خود ما. در این انقلاب اهل حق آمدن تو صحنه، پیروز شدن بر اهل باطل. هم تو انقلاب، بعد تو جنگ. اهل حق آمدن. 200,000، 300,000 شهید دادن. پیروز شدن. امروز عراق، صدام عراق کجاست؟ خمینی ما کجاست؟ پس غیر از اینکه حق ذاتن بر باطل پیروز است، ان الباطل کان زهوقا، اهل حق، اهل جبهه حقم، ولو یک به 10، یک به 20، اگر بیان تو صحنه بر اهل جبهه باطل پیروز میشن. آقا فرمودن که اینجا جز و اولین مسجدهایی بود که تانک آوردن جلوش زمان پهلوی. این تقابل تانک با مسجد، یک تانک در برابر هر مسجد یک تانک، این در کجا بوده قبلا؟ ولی کی پیروز شد، مسجد یا تانک؟ خون یا شمشیر؟ خون بر شمشیر. بعد همین اتفاق در عراق افتاد، همین اتفاق در لبنان افتاده، همین الان در یمن داره پیش میاد. جا الحق و زهق الباطل، یعنی همین ادامه داره تا وقتی که ما فاسد بشیم. لحظه ای که ما فاسد بشیم، ما یعنی مردم ما، جامعه ما فاسد بشه، حکومت ما فاسد بشه، لحظه ای که ما ظالم بشیم، دیگه خداوند دستشو از رو سر ما بر بدازه، میگه برید گم شید. شما هم مثل بقیه. خداوند تو قرآن بفهمد، یه وقت فکر نکنید ما قوم و خیش شماییم. هر کی تو مسیر حق باشه، حق پشت سرش خواهد ایستاد. شما از حق فاصله بگیرید، حق از شما فاصله میگیره. خداوند به مجاهدین و مؤمنین او دوره سری میفرماد که اولا منت نگذارید سر خداوند که ایمان آوردید. خداوند به شما منت گذاشت که شما ایمان آوردید. لقد من الله علیکم. خدا طلب کاره، شما بدهکارین، طلب کار نیستین. خدا به تو فرصت جهاد و ایمان داد که خودت رشد کنی، جامعت رشد کنه. طلبکار نیستیم از خدا، بدهکاریم. اتفاقا اینایی که طلبکارن کسانی هستند که اغلبشون نه تو انقلاب فداکاری کردن، نه تو جنگ، نه تا الان. اینا که بیشتر میخورن طلبکارترن. اینا که بیشتر فداکاری کردن، خانه که 4 تا شهید داده، الان هم که میری میگه که مشکل چیه؟ مشکل شخصیشون رو نمیگن. هی میگن آقا مسئله مشکلات اجتماعی، نمیدونم عدالت، نمیدونم مبارزه با فساد اقتصادی، نمیدونم کجا چی چی چی. چیزی برای خودش نمیخوان اغلبش با اینکه مشکل شخصی داره، هزار تا گرفتاری داره، چون اغلب از طبقات متوسط به پایینه، اکثر شهدا مال این ور شهره، او ور شهر که شهید نمیده غالبا، او ور شهر معمولا شهید راه شکم و این چیزا، شهدا این ور هم. همه شهرها از مرکز به پایین بیشتر، هر چی به پایین تر میری کوچه ها پر شهید تر میشه، هر چی میری به مناطق مرفه و اشرافی شهیدا کمتر میشه. اینه وضعیت. مترفین قرآن میفرماد اینا که بیشتر میخورن، اشرافی، زندگی های اشرافی، اسرافی، اینا معمولا طلبکارترن، ولی حضرت امیر میفرماد موقع خطر پیداشون نیست، سر سفره از همه بیشتر سر صدا میکنن، برخلاف مؤمنین و مجاهدین که اغلب طبقات متوسط به پایینن، که او اشراف میگن اینا اراذل و نابادی الرأی، به تعبیر قرآن میگن اینا اراذلن، فقیرن، همینا بیشتر موقع فداکاری تو صحنه هن، موقع تقسیم غنایم باز میبینی یا اصلا نمیان جلو یا از همه کمتر به اینا میرسه، بازم خودشون طلبکار نمیدونن. ما اون چیزی که باید حفظش بکنیم خیلی هم سخته ولی شدنیه، و الا شکست میخوریم. نسبتمون با توحید و عدالت رو باید حفظ بکنیم. امام به چی امام شد؟ خب یه حرفایی که امام زده که همه میگفتن، مگه امام حرف تازه‌ای گفت؟ حتی ولایت فقیهش هم تازه نبود، بدعت‌گذار که نبود امام، که ابداعاتی داشت اما بدعت که نبود. تفاوت اصلی بین امام با بقیه روشنفکران مبارزان، حتی بسیاری از علما و مراجع دیگه که همشون محترم بودن، اما تفاوت امام با اونا چی بود؟ یک نگاه و بینش درست تر به اسلام و یکی مسئله اخلاصش، هیچی برای خودش نخواست تا آخر، همه چی رو برای خدا در خدمت به خلق. اگه این خط بمانه، حق که همیشه پیروز، ما به برکت حق پیروز میشیم، نه که حق به برکت ما پیروز بشه، هر کی به حق بچسبه به برکت حق پیروز میشه، چون حق همیشه پیروزه. بعضی فکر میکنن حق به برکت ما پیروز میشه، حق ذاتاً پیروزه، ما اگر به حق خودمونو وصل کردیم، به این لوکوموتیو چسبیدیم، ما هم پیروز میشیم. فاصله بگیری شکست بخور، شکست معنوی از شکست مادی مهمتره. امام کی بود؟ یه وقتی دیدم این آقای ناصری، آیت الله ناصری تو اصفهان هستن، آدم اهل معنای از علمای اصفهان، دیدم ایشون نقل قول میکرد از مرحوم اشخباس قوچانی که از شاگردان مرحوم اسدعلی قاضی طباطبایی در نجف بود، از شنیدید دیگه، از علمای بزرگ اهل سلوک و اهل معنا و اینا. او میگفت که یه وقتی ما یک درس 20 نفر بودن، شاگردان خاص مرحوم اسدعلی قاضی در حوزه سلوک و اخلاق و اینا، تو خونه ایشون نشسته یا توی یکی از این محافل ایشون داشت صحبت میکرد برای این شاگردان خاصش در باب ولایت. ما یک ولایت داریم، یک ولایت، و اینا به هم مربوطن، ولایت عرفانی و معنوی که منشأ ولایت فقهی و زعامت سیاسی و اجتماعی میشه. میگه ایشون داشت راجع به معرفت و ولایت و عرفان و اینا بحث میکرد، یه مرتبه دیدیم در زدن و یک سید جوانی آمد، ما نمیدونیم کیه، امام بوده اون موقع در سنین جوانیش. میگه دیدیم یک سید جوانی آمد و تا ایشون آمد تو، اسدعلی قاضی تمام قد بلند شد ایستاد. اسدعلی قاضی خیلی کرامات داشته، از آدمای معمولی نبوده، یعنی جزء اون معدود علما است که بوده که اهل معنا و اینا، میدونیم برایشون نمیدونم باطن افراد دیدن، تیل عرض، احضار نمیدونم اجنه، ارتباط با ارواح بزرگان و اینجور چیزا، تصرف تکوینی در عالم، شفا دادن بیمار، اینجور چیزا به اذن الله برایشون مسائل عادی بوده. الان هم اینجور افراد و علمایی داریم، تعدادشون کمه ولی هستن و غالبا گمنامن، از کنار شما رد میشن نمیشناسینش، فکر میکنیم آره کی، آدم معمولی. اتفاقا اینا که خیلی سر صدا دارن معمولا چیزی بارشون نیست از این جهات ها، اینایی که چیزی بارشونه سر صدا نمیکنن. میگه که دیدم استاد ما اسدعلی قاضی با اون معنویتش اینا بلند شد تمام قد ایستاد، رفت استقبال و ایشونو آورد تو نشون کنار خودشون بالا، خیلی احترام کرد و تعارف و اینا. یه مرتبه داشت بحث معرفت و ولایت و عرفان و سلوک و اینا، یه مرتبه او بحث رو تعطیل کرد، شروع کرد یه بحث دیگه راجع به قیام به قسط و مبارزه با ظلم و روایاتی در این باب خوند و اینا. ما تعجب کردیم که این سید جوان کیه مگه که اینقدر ایشون احترام کرد برده کنار خودش، بعدم یه مرتبه موضوع بحث رو چرا ایشون عوض کرد، بعدم که روایات رو گفت و راجع به مبارزه با ظلم و اینا حرف زد و اینا، بعد مثلا حالا چقدر بوده 10 دقیقه یه ربع چقدر، امام میگه این سید جوان بلند شد خداحافظی کرد بره، اسدعلی قاضی تا دم در ایشون رو بدرقه کرد با احترام، بعد برگشت. ما همه متعجب بودیم که چی بود آقا قاضی، موضوع بحث رو یه مرتبه عوض کردید و بعدم این همه احترام به یک جوانی و کیه ایشون؟ میگفت اسدعلی قاضی گفت یک جوانی است از قم قائم به قسط دنبال اقامه عدالت اجتماعی، رد ظلم و ظالم و مظالم، جلوی ظلم میسته و به نام او سکه خواهد خورد، یعنی پیروز میشه و حکومت رو سلطنت رو سرنگون میکنه و این از علائم ما قبل ظهور خواهد بود. حالا که چقدر با ظهور فاصله داره این نگفته، ولی میگه یک از چیزایی که تا قبل از ظهور حتما اتفاق میفته. خب ببینید این مسئله بسیار مهمیه، همین چیزا بود که باعث میشد امام برای او شکست و پیروزی مادی براش مساوی بود، چون میگو اصلا معیار شکست و پیروزی دنیا نیست، دنیا دار امتحانه، دار پیروزی نیست، دار پیروزی آخرته. اینجا اصلا ما رو نیاوردن برای که پیروز بشیم همه جا تونتون تو جنگ ثروت و مسابقه قدرت و اینا، هی همه رو شکست بدیم غلبه کنیم بریم جلوتر از همه، ما اصلا برای این خلق نشدیم. ما خلق شدیم اینجا درست زندگی کنیم. این آیه قرآن که بعضی اساتید ما میگفتن آقا ببین فلسفه خلقت و خداوند صریح به اشکال مختلفی داره میگه، ما گوش نمیکنیم. میفرماد که خلق الموت و الحیات، خداوند مرگ را و زندگی را هر دو را آفرید. مرگ هم معلوم میشه مثل زندگی واقعیتیه، بعضی خیال میکنن مرگ یعنی نابودی زندگی، مرگ عدم نیست، خدا مرگ رو هم مثل زندگی خلق کرده. بعد بفرماد که لیبلوکم، باید شما تو فتنه بیفتید آزموده بشید. چرا؟ ایکم احسن و عملا، احسن و عملا، کدوماتون تمیزتر زندگی میکنه. اصلا هدف همین، هیچی دیگه نیست. یعنی شما رو میندازیم تو کوره بلا، گاهی فقیر میشید گاهی ثروتمند، یه وقت سالمی یه وقت بیمار، یه وقت عزت یه وقت ذلت. شما رو توی این تنور توی این کوره قلطتون میدیم برای که معلوم بشه کیا ایکم احسن و عملا. احسن و عملا یعنی کیا تمیز زندگی میکنن، نه که کیا برنده میشن، ثروتمند میشن، قدرتمند میشن، پیروز میشن، کیا قشنگ زندگی میکنن. اگه فقیری انسان فقیری نه حیوان، اگه ثروتمندی انسان ثروتمندی نه حیوان ثروتمند، پیروز میشی انسان پیروز، شکست میخوری انسان شکست خورده نه حیوان. اصلا پیروزی شکست مهم نیست برای اینا، برای من و امثال ما، برای ماها اینا مهمه. ایکم احسن و عملا، حتی نمیگه اکثر و عملا، نمیگه کی بیشتر عمل میکنه، میگه کی درستتر عمل میکنه، این هدف. خب این دیگه با هیچ شکستی دچار ریزش نمیشه، با هیچ پیروزی مادی هم اهل رویش نیست، چون اصلا رویش و ریزشش به این چیزا کار نداره. وقتی شاه فرار کرده داره میاد تو همین ایام مثل سالگرد انقلاب میاد، ازش میپرسن تو ما چه احساسی داره، میگه هیچ، به وظیفه میخواستم عمل کنم عمل کنم، اصلا برام مهم چی میشه. میگن میخواست هواپیما حرکت کنه از پاریس بیاد تهران، امام گفته بود خانوما نیان، کینیت کینیت کینیت، و هر کی میاد غسل شهادت بکنه، وصیتنامه‌شو بنویسه و بیاد. یعنی سوار هواپیما که شده از پاریس آماده بوده برای لقاء الله، برای کشته شدن. تو فکر این که من میام و حکومت میگیرم نبودم. یه وقتم رهبری دیدم توی یکی از صحبت‌های عمومیش، به نظرم ایشون گفت که از امام پرسیدم شما کی به فکر تشکیل حکومت اسلامی افتادید، امام گفت هیچ وقت. یعنی اینجوری نبود که نقشه کشیده باشم مطمئن باشم ما پیروز میشیم. من هر مرحله تو هر شرایطی بودم میدیدم وظیفه من الان چیه. همیشه هم آماده هم شهادت بودم هم پیروزی، برام علی‌السویه بود. وقتی به تکلیف عمل کردم، اگر اثر کرد ادامه میدم، چون وظیفه‌مه که ادامه بدم. اگر عمل نکرد به وظیفه‌م عمل کردم، تمام شد. من پیروزم در هر دو حال. چرا قرآن میفرماد شهادت و پیروزی هر دو تو یه ردیفن، اهدل حسنیین، هر دوش خوبه، چه پیروز بشی چه شهید، بکشی یا کشته بشی، قرآن بفهمد تو جهاد هر دوش خوبه. این که تو حتما پیروز بشی هدف نیست، وسیله است. خود پیروزی در دنیا هدف نیست، وسیله است. البته وسیله باید دنبالش باشی، دنبال شکست که نباید باشی، دنبال پیروزی باشی، اما نه چون پیروزی منه، چون پیروزی حقه. دنبال پیروزی خودم نباشم، دنبال پیروزی حق باشم. کی حق پیروزه؟ وقتی من به وظیفه‌ام عمل کنم. من چه پیروز بشم چه شکست بخورم، حق پیروزه. اینا نگاهشون اینجوری بود که نه میترسیدن، نه مایوس میشدن، نه مغرور میشدن. بعدم که اون زمان جنگ یادتونه، حمله کرد صدام، آمد جلو، همه جاراداش میگرفت و میکوبید، همه نگران و ترس، گفت چی نیست آقا، هیچ چی نیست، یک دیوانه یک سنگ انداخته تو چاد درش میاره. وقتی هم همه خرمشهر آزاد شده، همه دیگه خوشحال و با دومشون گردو میشکستن و اینا، مست پیروزی، امام گفت که خدا خرمشهر را خدا آزاد کرد. یادتون باشه هدف چیه؟ واسه خب اینا، ایناست که آدم رو تو مسیر نگه میداره و یا نگه نمیداره. ما اینجوری یه دیگه مثل بنده اینجوری نیستیم. اینم نکته دوم که مفهوم رویش و ریزش روشن شد و مفهوم که یعنی چی حق پیروزه ولو اهل حق شکست مادی بخورن، و چه معنا حق پیروزه و باطل ذاتن شکست خورده و زهوقه. زهوق یعنی ذاتن رفتنیه، زاهق هم نمیفرماد، میگه زهوق. زاهق یعنی رفتنیست، زهوق یعنی اساساً رفتنیست، یعنی جدن رفتنیست. تردید نکنید که باطل هیچ وقت خودش نیست، هر جا باطل میاد به اسم حق میاد. باطل اگه به اسم خودش بیاد محال پیروز بشه، هر جا باطل میاد به اسم حق. میخواد رشوه بگیره، رشوه باطله، به اسم هدیه میاد. میخواد اختلاس بکنه، باطل به اسم اختلاس نمیاد، به اسم حق میاد، میگه که سهم خودم رو میخوام بردارم، یعنی حق منه. میخواد خیانت بکنه، اسمش خیانت نمیگذاره، اسمش میذاره خدمت، میگه منافع جامعه ما در اینه که تسلیم بشیم. هیچ کس نمیگه میخوایم ذلیل شیم. پروژه ذلت رو با اسم عزت مطرح میکنه. هیچ کس از دروغ دفاع نمیکنه، به اسم راست دروغ میگن. دزدا هم که میخوان بین خودشون رئیس انتخاب کنن، میبینن کی از همه عادل تره. دقت کردین؟ ده تا دزد رو راهزنن، میگن آقا کی رئیس ما باشه؟ میگه او که سهم دزدی رو برابر تقسیم کنه، مساوی. یعنی دزد ظالم هم میدونه که عادل خوبه نه ظالم. میگه حالا ما ظلم میکنیم ولی وقتی میخواد تقسیم شه عدالت. این یعنی جا الحق و زهق البات. این روشن بشه. بعضی فکر میکنن این آیات قرآن، ما گاهی فکر میکنیم اینا مثلا برای که ما رو روحیه بدن یه حرفا رو میگن. خیلی خب بابا، حق پیروز، باطل شکست خورده. بعد تو دلمون میگیم آقا کجا حق پیروز؟ حق که همه جا شکست خورده، باطل که همه دنیا رو گرفته. نه آقا، معنیش درست بفهمیم. نکته بعدی این که ولو در یک ظرف کوتاه زمانی و مکانی کاری که درست انجام بشه، حتی اگر در زمان خودش دیده نشه، در زمانهای بعد دیده خواهد شد. خیلی ها فداکاری کردن در طول تاریخ، هیچ کس جز خودشون و خدا نفهمیده، هیچ کس. ولی امروز ما و شما داریم از برکات اونا استفاده میکنیم. کار حق ولو یک شکوفه کوچیکی باشه زیر الفزار و زهراب، ولی رشد میکنه و میوه میده و مسیر تاریخ رو عوض میکنه. راجع به این شهدای تعبیر روایت هست، فرمودن از شهید ینمو عمله. فکر نکن این شهید مثل بقیه هست که از این عالم رفت رابطش با این عالم قطع میشه. عمل شهید ینمو یعنی نمو میکنه، رشد میکنه. خودش رفته، رفته به عالمی که اونجا فنا نیست، همش بقاست. اونجا مرگ نیست، حیات مطلقه. مرگ توی عالمه، او عالم مرگ نیست، همش زندگیه. خودش رفته، عملش اینجا هست، داره کار میکنه هنوز. وقت هم از این عالم برای خود او خیر میبره، هم توی عالم به دیگران خیر میرسونه. آقا اگه اصحاب پیغمبر نبودن، من شما الان مسلمان بودیم؟ بعد 1400 سال، اگر شهدای صدر اسلام بدر و احد و بعد صفین و نهروان و بعد کربلا و اینا نبود، من و شما مسلمان بودیم، اصلا پرچم توحید میموند. این بچه‌هایی که دوروبر ما بودن تو انقلاب و جنگ شهید شدن، اگه اینا نبودن امروز من و شما و تا 100 سال و صدها سال بعد کسانی که بعدها خواهند آمد که اصلا اینا رو هم نمی‌شناسن، اسم اینا رو هم نشنیدن، همه اونا سر سفره اینا نشستن. از شهید یان مو عملو، عملش بعد از خودش هست روش میکنه. ولو کسی نفهمیده. حالا همین روزا دیدم سالگرد امیر کبیر بود. خب امیر کبیر 2-3 سال بیشتر حاکم نبوده، ولی 4 تا عمل صالح خیر تو حکومت فاسد انجام داده. بعدم وصیت کرده منو ببرین کربلا دفن کنین، بردنش میدونین چند قدمیه ذریعه سید شهدا دفنه. یکی از خدماتش بود که او علی محمد باب فاسد رهبر ای بابیا و بهائیا که ادعای نبوت و ادعای خدایی کرد و اینا، او رو وادار کرد به مناظره با علما و وقتی که تو مناظره شکست خورد، رهبر کل ای بابیا و بهائیا، و اعتراف کرد که دروغ گفته و حرفاش مفته، باز دوباره رفت پیگیری کرد و دیگه بعد حکم اعدامش صادر کرد. یکی از خدماتش. بعضی اصلاحات در این کشور، شروع اصلاحات اجتماعی اقتصادی مدیریتی در زمان ناصرالدین شاه، کارای یه آدمه. خب بعد غربی ها انگلیسی ها فشار آوردن روی ناصرالدین شاه و عواملشون، این آدم رو عزلش کردن و شهیدش کردن، کشتنش. بعد خود سفارت انگلیس، اون منشی سفارت انگلیس که مسائل همه رو باید یادداشت میکرد، پرونده تشکیل میداد، بعدها گفت که ظرف 3-4 سال یه آدم کار چند ده و چند صد سال تو ایران کرد و دوران تازه‌ای در تاریخ ایران شروع کرد و باید ما ایرو از سر را بر میداشتیم، ولی اگه این خط ادامه پیدا میکرد و کسان دیگه‌ای بهش ملحق میشدن به اینا، ما باید از ایران میرفتیم. و بعدها خود ناصرالدین شاه به مظفرالدین شاه یه تعبیری داره، میگه که من 40 سال بعد از امیر، بعد از امیر کبیر که حذفش کردیم، با این که دامادشونم بود، شوهر خواهر شاه بود، گفت 40 سال بعد از امیر خواستم از چوب آدم بتراشم، نتونستم. یک آدم با عرضه دیگه 40 سال بعد از امیر کبیر حکومت کرد، بازم یک آدمی نتوستم بیارم که دو تا مشکل مردم نه، اقلا مشکلات حکومتمون رو حل کنه که بتونیم بیشتر حکومت کنه. اینم مسئله دیگه. و آخرین مطلبی که خواستم عرض بکنم، نکته سوم که خیلی مهمه، مسئله خطر بالفعل دیگری است که الان ما باش مواجهیم. چند تا خطر داره ما رو تهدید میکنه از خارج و داخل. یکیش مسئله فرهنگسازی دینی است، فرهنگسازی درست دینی و انقلابی برای نسل که انقلاب رو و جنگ رو ندیده، امام رو ندیده، شاه رو ندیده، صدام رو ندیده، هیچی نمیدونه، فقط اینا رو تو تاریخ خونده، همینا که بعضیشون تو مسجد، هیچی ندیدن، شنیدن و خوندن. یکی از پروژه های اصلی دشمنان و از جمله امریکا، همیشه تو امریکا میدونید 80-90 ساله اول یه قدرت جهانی شده، قبلش که چیزی نبود، 70-80 ساله، 90 ساله، و به خصوص توی 70-80 سال اخیر، جنگ دوم اروپا بین الملل به بعد، اینا گفتن اینا با جنگ و خشونت و غارت کارشون رو پیش بردن و به ثروت و قدرت رسیدن. البته یک بخشش هم مدیریت و دقت و تلاش، اونم باید دید، و الا اگه اون نباشه معنیشه که باطل بر حق بیروزه. حتی دشمنان حق اگر در یک مواردی پیروز میشن، اون مواردیه که به حق عمل میکنن. حق چیه؟ دقت، تلاش، نظم، برنامه ریزی، اینا حقه. اگه اهل باطل هم از اینا استفاده کنن، به برکت این حقها پیروز میشن. بی نظمی باطله، نظم حقه، عقل حقه، جهل باطله. اگر یک اهل باطلی از عقلش درست استفاده کنه، پیروز مادی میشه به برکت حق، به برکت عقل که حق است. العقل رسول الحق، روایت رسول خداست. ببین اهل باطل هم هر جا بر اهل حق پیروز میشن، از یه سری تاکتیک های حق استفاده میکنه. سیستم اقتصادی میمونه ولی بنیانش بر ظلمه. ولی چرا میمونه؟ چون یه جایی به حق عمل میکنه، یعنی دقت، نظارت، برنامه ریزی، عدالت مالیاتی، عدالت در واردات صادرات، گمرکی، چی اینا چیزایی باید رعایت کنی و الا برای چی تو بشی آقا و ارباب ما شکست بخوریم؟ برای چی تو قوی تر میشی؟ اصلا حق قویه. اگه کسی به قدرت میرسه قوی تر میشه، به بخشی از حق عمل میکنه ولو تو جبهه باطله. وقت شما که اهل حقید، اگر تو جبهه حقید، اگر به حق عمل نکنی، مثلا نظام مالیاتیت عادلانه نباشه، ظالمانه باشه، نظام گمرکت درست نباشه، حق محرومین رو رعایت نکنی و و و، شما شکست می‌خوری چون به باطل عمل کردی. آقا ما طرفدار حقیم بارک الله، ولی به باطل عمل کردی نه به حق. دقت میکنه؟ اینا تفسیر توضیح خیلی از آیات قرآنه که ما گاهی با قرآن رو در بایستی داریم، میگیم خیلی خوب بالاخره خدا گفته، نمیشه که ردش کرد، چشم مثلا خیلی خوب بارک الله، ولی ته دلمون میگیم آقا کجای حرفای بابا، خلافشه که نه، این رو در بایستی حالا چی که درست این کلامو نمیفهمی. شما الان تو بعضی کشورهای کفر که میری میبینی که اون بخشهایی که سیستم اجتماعیشون از سیستم ما بهتر کار میکنه، درست تره، او بخشیه که به حق عمل میکنه، نه او بخشیه که به باطل عمل میکنه. این خواهش میکنم دقت کن. مثلا میری توی کشوری میبینی مسلمان نیست ولی تو تمام مغازه ها قیمت یکیه. خب ای تو اهل حق و جبهه حق نیست، اما اینجا داره به حق عمل میکنه، به یک حق داره عمل میکنه، لذا میبینی اون سیستم توزیعش موفق پیروز میشه، چون حق پیروزه. شما اینجا میگی آقا ما در جبهه حقیم، دلمون هم بخواد باشیم، خب سیستم مصرف، نظام مصرفیمون غلطه، باطله، حق نیست، ورشکست میشه، دروغ میگی، قسم میخوریم، شونه میزنیم، چک بیمحل میکشی، اینا حق یا باطله؟ اینا که باطله. باطل، ان الباطل کانه زهوقا، شکست میخوری، ورشکست میشی، کشورت فقیر میشه. اما اگه به حق عمل کنی جلوی تحریم موفق میشی. حق چیه؟ به اندازه مصرف کن، درست تولید کن، عادلانه توزیع کن. شما همین کارو بکن ببین کدوم تحریم میتونه ما رو از پا بندازه. هیچ تحریمی، چون حق بر باطل پیروزه. آقا هر جا شکست خوردیم اون جایی که خلاف حق عمل کردیم. این طلاقهایی که پیش میاد برید ببینید چرا پیش میاد، یا دو طرف باطلن یا یک طرف باطله. محال دو طرف حق باشن و طلاق بشه. اعتیاد محصول حق یا محصول باطله؟ دزدی، گران فروشی، اختلاس، رشوه، اینا همه باطله، حق نیست که. هر جا باطل بیاد شکست میخوری، نابود میشی. حالا شما برو تو یک سیستمی که دینی اسلامی نیست اما به این حقها عمل میکنه، همون مقداری که به حق عمل میکنه پیروزه. گرانی رو کنترل میکنه، فاصله قیمتا رو کنترل میکنه، فاصله طبقه. اینه مسئله. اینا الان اون فرهنگ خطرناک فرهنگیه که بخواد جای حق و باطل رو عوض کن، اسم حق رو باطل بگذاره، اسم باطل رو حق. بعد یه مرتبه یه گده بگه آقا ما رفتیم یک سرزمینی که اصلا مسلمان هم نبودن، رفتیم تو شهراشون، بعد تو شهر خودمونم آمدیم که مذهبی هم، مثلا دیدیم که دزدی، غیبت، کلاهبرداری اینجا بیشتره، مثلا زندونا اونجا خلوتتره، اینجا شلوغتره. پس چی میگن که حق بر باطل پیروز است؟ جواب، اتفاقا چون حق بر باطل پیروز است اینجوریه. اگر یک کافری در مدیریتش به حق عمل کنه، یعنی نظام بیمه، تامین اجتماعی، حقوق عادلانه، نظارت درست بر کار، صداقت. وقتی میگه این جنس آقا 10 سال گارانتی ضمانته، واقعا 10 سال ضمانت بشه. صدق حقه، کذب باطله. شما با کذب شکست میخوری. هر کس هر جا جلو رفته به کمک حق جلو رفته. چون این عالم رو به حقه. عالم مثلا انا لله و انا الیه راجعون، همه چیز از حق و به سوی حقه. هر کی جلوی حق وایسته خلاف جریان شنا میکنه، شکست میخوره. هر کس هر جا در مسیر این هستی و این عالم حرکت کنه، تو مسیر فطرتش که الهی است و فطرت این جهان که این قوانین طبیعت و قوانین ماوراء الطبیعه است، این حتما پیروز مادی هم میشه. حالا یک چیز دیگه به شما بگم، اگر یک کسی گفت آقا ما 72 نفر در برابر 100,000 نفر، 30,000 نفر کشته شدیم، این حقه؟ این هم حقه. نه که یزید حقه، این پدیده حقه. این شناختش دقیقه ها. چون وقتی میگه این پدیده حقه، حتما حقه. هیچ اتفاقی توی عالم به باطل نمیفته. باطل و حق جاش کجاست؟ تو ذهن و سینه آدم ها. بیرون از ما اصلا باطل وجود نداره، باطل تو ماست. یعنی اگر انسان نبود باطلی وجود نداشت. تمام عالم حقه، هر اتفاقی تو عالم میفته حقه. الان توی جنگل و اقیانوس و میلیاردها منظومه های شمسی هیچ جا نه ظلم هست نه باطل، همه جا حق مطلق و عدل مطلقه. ظلم و باطل فقط یه جاست، اون جایی که آدم ها هستن، ما ها هستیم. هر جا انسان نیست نه ظلم هست نه باطل، همه جا حق مطلقه. هر جا سر و کله ماها پیدا میشه، دعوای حق و باطل و عدل و ظلم پیدا میشه. برای اینکه ریزش و رویش درست تو مسیر حق باشه نه تو مسیر باطل، رویش به حق، ریزش به حق، این خوبه. رویش به باطل و ریزش به باطل بده. برای که او اولی باشه نه دومی، به شدت ما باید مراقب باشیم یک، جای حق و باطل را در ذهن ما و به خصوص نسل بعد عوض نکنه. دو، یه وقت شک نکنیم که ان الباطل کان زهوقا. اگه شک کردی بعد میریم سراغ باطل برای پیروزی. یعنی تعریفمون از پیروزی و شکست و از حق و باطل عوض میشه. این خلاصه 4 نکته که میخواستم خدمت رفقا، برادران و خواهران عزیز عرض بکنم، که ما تا تو مسیر حق باشیم، خدا چون حق است هوای ما رو داره، ما شکست نمیخوریم، حتی شکست مادی هم نمیخوریم. اون لحظه ای که ما از حق فاصله بگیریم بریم به سمت باطل، شکست معنوی همون لحظه خوردیم، ولو به لحاظ مادی پیروز بشیم. یک. دو، به لحاظ مادی هم ما شکست خواهیم خورد، چون دروغ بر راست غلبه نمی کند. در نبرد راست و دروغ پیروزی با راست است نه دروغ. هر جا خرابکاری میبینیم مواظب باشیم تقصیر حق نندازن. تقصیر حق نیست، تقصیر ماست. هر جا از حق فاصله میگیریم میری تو دامن باطل. ان الباطل کان زهوقا. فقط یک مثال بزنم، شما تو بازاری، تو ذهن آدم میاد که تو سیاست هم همینطوره، ما هم تو حوزه کار خودمون همینطوره، همه جا همینطوره، شارلاتان بازی همه جا هست. حق و باطل هم تو بازار اقتصاد، هم تو سیاست، هم تو حوزه دانش و علم و ایناست. همه جا ما جبهه حق و باطل داریم، تو حکومت، تو بازار، تو دانشگاه، تو حوزه، داخل حوزه هم ما حق و باطل داریم. بلعم باورا کی بود؟ مستجاب و دعوه بود، اونجا هم داریم. امام میگفت آخوند درباری، امام میگفت آخوند فاسد کسیه که حدیث پیامبر میفرماد در جهنم جهنمی ها شکایت میکنن که این عذاب آخوند فاسد رو وقتی ما میبینیم عذابمون بدتر میشه. اینا رو نمیشه ببرن یه جای دیگه عذاب کنن؟ دیدن عذاب اینا عذاب ما رو بیشتر میکنه، این آیه. اما آخوند حق کسیه که پیامبر فرمود نگاه به چهره عالم عبادت، نگاه به در خانه عالم عبادت، خدمت به عالم عبادت. بله، چجوری؟ بدترین موجود عالمه، بهترین موجودم عالمه. وسط نیست. پس حق و باطل تو دانشگاه، دانشگاه حق در خدمت خلقه، دانشگاه باطل علیه خلقه. دانشگاه مسلمان، دانشگاه کافر، دانشگاه عادل، دانشگاه ظالم، دانشگاه بیفایده و مضر، دانشگاهی که خرجش یک جامعه بده و او مشکلات جامعه رو نتونه حل کنه. دانشگاه حق و صالح دانشگاهیه که لااقل دو برابر خدمتی که از جامعه میگیره به خدمت به جامعه پس بده. حکومت هم همیداره. الان مسئولین ما هم بینشون حق و باطل هست. مسئول فاسد داریم، مسئول صالح. مسئولی داریم که زندگیش بسیار ساده است. ما از مسئولین رده بالا میشناسیم که مستاجرن. مسئول فاسد هم داریم که بیشرف هنوز نیامده، نقشه‌هاش کشیده که کجا چقدر بخوره، چجوری بخوره، از فلان قرارداد، فلان پورسانت، فلان جا، بعد با کی ببندم، بعد مقامم بره بالاتر، بعد سوار شونه‌ی او برم، برم بعد فلان جا. هم آدمای شارلاتان داریم، فاسد و مفسد، هم آدمایی که واقعا باید گفت جزء اولیاء الله هن. هر دوشون هست. تو حالا اسم نبریم. نمیدونم والله امروز که شون دیدم گفته که فضای مجازی، که یک چیز راجع به فضای مجازی گفت، یک چیزی هم راجع به دولت و مسائل دولتی که خب اصلا نمیدونیم پس این قانون اساسی چیه با یه حرفا. من راجع به شخص خاص، اشخاص خاص نمیخواستم و نمیخوام صحبت کنم، ولی میخوام بگم همه جایی در نبرد حق و باطل هست در جریانه. شما یک صحنه فکر نکنید یه جایی هست که حق مطلق یا باطل مطلقه. عالم طبیعت، عالم دنیا داره تزاحم است. اینجا همه جا حق و باطل با هم درگیرن. ما باید صف خودمونو مشخص کنیم. تو بگو جاد کجاست، بعد معلوم میشه دشمن کیست، دوست کیست، بعد جای دوست و جای دشمن درست نشون میدی، معکوس نمی کنی. احمق نخواهی بود که دوست رو دشمن تلقی کنی، دشمن رو دوست. چون بعضی انقدر احمق میشن به جایی که دشمن رو بزنن دوست رو میزنن. گاهی طرف میبینی رفته جلو داره دیدبانی میکنه، مواظب از جلو بخوره، میبینه از پشت دارن، از پشت سر دارن میزننش. این هم هست. امیدواریم که انشاءالله همه در هر کاری هستن موفق باشن و خداوند ما را مشمول دعای شهداء انقلاب از جمله شهدای این مسجد قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله.